بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قسم چهارم از فیزیات، فیزیات محسوسه بود که به لحاظ قوای ادراکی این قسم پدید آمد و به همین جهت هم در کتابهای مفصلتر مثل نهایه خود فیزیات محسوسه به پنج قسم تقسیم شده به لحاظ قوه در راکی که میتونه او رو درک بکنه، تقسیم شده به مؤثرات و مسموعات و مشمومات و مذوقات و ملموسات و باز در بعضی از قسمت ها تقسیم های جزئی تری مطرح شد. علامه طباطبایی در اینجا راجع به کل کیفیات محسوسه یک تقسیم رو مطرح کردن که اینجور به نظر میشه در نهایه نیومده، ولی این چیزی که الان میخوام بخونم در اسفار جلد 4 صفحه 65 اومده و وجه تقسیمی که اینجا مطرح نشده در اونجا توضیح و شعار بردن جلد 4 صفحه 65. الان میفرماد کیفیت محسوسه یا انفعالات هستن یا انفعالیات هستن. انفعالات عبارت است از کیفیات محسوسه ای که سریع و زوال باشه، یعنی خیلی دوام نداشته باشه، مثل حال توی کیفیات نفسانیه. حال در کیفیت نفسانی همینجوره، اما در کیفیت محسوسه اگر یه چیزی مثل حال باشه در کیفیات استعدادیه بهش میگن انفعالات. مثل چی؟ مثل مثالهایی ایشون داره. شخصی که خجالت کشیده، این امر درونی و نفسانی در بروز ظاهریش به شکل سرخی صورت بروز میکنه. خجالتی کشیده که صورتش سرخ میشه. الان سرخی صورت جزو کیفیات محسوسه است برخلاف اصل خجالت. اصل خجالت چیه؟ جزو کیفیات استعداد، کیفیات نفسانیت. ولی این بروز ظاهریش جزو کیفیات محسوسه است که به شکل دیده میشه جزو مؤثرات، ولی خیلی ادامه نداره، زود ظاهر میشه، چند لحظه ایه. خب به این ها میگن انفعالات. بلکه تصمیش هم اینه که خیلی که مقوله انفعال، مقوله انفعال شباهت داره و حالت به سرعت رد میشه، حالت تدریج و اینها توش هستش. قسم دوم از کیفیات محسوس که بهش میگن انفعالیات نویزه که در مقابل این هست، یعنی سریعت و زوال نیست، جزء کیفیات محسوسه که بقاش بسیار طولانی مدت هستش. مثل چی؟ مثل فرش اینجا اون سرخی صورت شخص خجل بود، اونجا رو مثلا سرخی یه میوه شما در نظر بگیرید، سرخی یه گل در نظر بگیرید که روزهای متمادی باقی میمونه، تو طبیعیه که به اونها دیگه انفعالات نمیمونه. قسم دیگری از کیفیات محسوسه رو درست میکنه به نام انفعالیات. چرا که میگن انفعالی؟ دو تا وجه تصمیمی توی اصفار اومده نگاه میکنم، یه وجه تصمیمی شده است که چون حواس ما منفعل میشه ازش، حواس ما منفعل میشه، اون که دوام داره بقا داره اون حواس ما رو تحت انفعال خودش قرار میده. یه وجه تصمیمی دیگر هم گفتش دیگه ضعیفتر هست نگاه میکنم این در اصفار نگاه میکنم این باید کنم وحیه یعنی کیفیات محسوسه به حواس خمس ظاهره امکان سریع از زوال. اگر زود زائل میشه که قمرت الخجل و صفرت صفره باید بکنیم یا باز داره هم جو باشه صفرت الوجل. آدمی که ترسیده صورتش زرد میشه، پوست بدنش زرد میشه. آدمی که خجالت کشیده پوست بدنش قرمز میشه، سرخ میشه. خب الان اینها که کیفیت محسوسه است مبصره ولی سریعت و زواله، اینها رو میگن سمیت انفعالات، بهش میگن انفعالات. و امکانت راسته ختم، اما اگر کیفیت محسوسه رسوخ بشه باشه مثل ملکه در کیفیات نفسانیه میشه، کسفرت زهر و حلاوت الاثر، مثل زردی طلا. خب طلا زردیش دوام داره، خیلی هم دوام داره. و حلاوت الاثر، حلاوت اثر هم دوام زیاده اخلاق سریعی ممکنه شدیش عوض بشه. این همونجا تو نیسان زد برای جایی که رسوخش خیلی زیاده دوامش خیلی بالا هستش، اصلا هم همینجوریه به زودی مثلا حلاوتش از دست میره. این مثال ها خیلی نباید ما رو از اون معنای اصلی خارج بکنه. چرا تو این مثال ها کاش که مثال دیگه میره. این مثال ها گویا این نقطه میخواد اقا کنه که این بها باید بهای بسیار بسیار شدید باشه تا بگیم انفعالیات، و هرکی کمتر از اون باشه میگیم انفعالات. نه، برعکسش از این مسئله انفعالات باید این قرار بپنه. انفعالات رو دیگه خیلی زود گذره مثل خاله، ولی هرکی از اون بیشتر بشه یه چیزی یکی دو روز باقی بمونه نمیگه انفعالات، انفعالیات میشه. تر این مثال ها خیلی شاید جالب نباشه و امکانات راسختن و صحبت زهر و حلاوت الاثر سمیت انفعالیات سمیت انفعالیات. خب من علامه طباطبایی در نهایت الحکمه در پایان بحث کیفیات یک تذکر دارم و اون تذکر اینه که ما راجع به کیفیات بحثا میکنم اونش که بحث کردیم الان در علوم جدید علمای طبیعی که امروز کار میکنن مباحث فراوانی در این ارتباط دارن و اونجا یادآور شده که خوبه که کسی که میخواد در اینها غور بکنه یه تدبری در کلمات اون آقایون هم داشته باشه. این تذکر به جایه، یعنی باید به این مقوله ها و به این مباحث پرداخت. اما در اینجا فقط یه اشاره کوتاهی به این قسمت میکنم چون عمدتاً در علوم ترجمه جدید راجع به بخشی از همه کیفیاتی که مطرح کردیم رو بحثایی دارم، ولی راجع به کیفیات محسوسه اونم از نوع مبصرش و خصوصا در الوان رنگها بحثای زیادی علمای طبیعی امروز مطرح کردن و در واقع رنگها رو به شکلی که ما میپنداریم قبول ندارن، بلکه رنگها رو چیزی شبیه به سراب به حساب میارن. این سراب بسیار مشاهده میشه و آدم فکر میکنه آبه، ولی ما میدونیم که این آب نیست، از برخورد مثلا امواج حرارت و شرایطی که مجموعاً فراهم میشه ما اینجوری میبینیم. ما درست میبینیم، ما یعنی واقعا در اون نقطه چیزی که میبینیم صحیحه، ولی اون تصدیقی که بعد میکنه میبینیم آبه اشتباه هستش، آب نبود و چیزای دیگه درجه کردیم. بیشتر میگن مثل رنگ ها الان به همین شکله، یعنی باستاهای نوری که داره و مجموعی فرایندی در پیرامون انسان هست با دستگاه ادراکی انسان به که دستگاه ادراکی انسان مثلا باسره، مجموعی اینها به این شکل نشون داده میشه. اما اینکه واقعا در خارج مثلا رنگ آبی به همین شکلی هم ما بجایی میکنیم باشه، این رو تقریبا الان نمیپذیرن، گرچه گاه بازه میشه بحثا و حرفا و حدیثایی رو داشت. زا الله میفرماد و لعلمای طبیعه الیوم تشکیکن فی کون کیفیات محسوسه موجودتن فی الخارج. برای علمای طبیعت امروز، یعنی حکمای تجربی در روزگار ما، شک و شبهایی هستش در کیفیات در این جای کیفیات محسوسه موجود هستن، مخصوصا توی نهایه این رو تنهایی توجه به الوان خیلی هست دارن رنگ ها کیفیات محسوسه توجه به همه کیفیات برس دارن. در ارتباط با کیفیات محسوسه هم بحثای زیادی دارن، در خصوص مفتحات هم الوان بحثایی بسیار دارید و گسترده ای رو ارائه کردن. و در علماء طبیعه الیوم تشکیکان فی کون الکیفیات المحسوسه، در این کیفیت محسوسه خصوصا مبصرات اونم الوانش موجود تن فی الخارج، میگه موجود در خارج باشه الان ماهی علیه فلس بنابراین تیره که ما احساس میکنیم. مشروح هم فی کتبه هم که این تشکیکشون رو در کتاب هاشون توضیح دادن و بحث کردن. مشروح هم این تشکیک تشکیک شهر داده شد در کتاب هاشون و مباحثش رو ارائه کردن. از مقوله کیف که خارج بشیم میرسیم به فصل 11 و آخرین فصل از مرحله 6 که راجع به باقی مونده از مقولات میخواد صحبت بکنیم. ما تا حالا 3 تا مقوله رو بحث کردیم، جوهر، کم و کیف. 7 از اونها باقی مونده که این 7 رو میگن مقولات نسبیه. سرش اینه که بشنیم مقولات نسبیه اینه که تو مفهوم و محتوای هر یک از اینها نسبت نهفته شده. این که میگیم تو مفهوم و محتواشون نسبت نماشی فقط باید این نقطه توجه داشته باشیم به زمینه بحثی که سابقا هم مطرح میکردیم اگر جایی هم دیگه مقابل هست کردیم نه به معنای یک مفهوم ماهوی توش عقد شده باشه بلکه خبر از چگونگی تحقق و کیفیت وجودش داره مثل عرض مثل خود الماهیت که میگه اینو معقول ثانیه فلسفی نسبت در اینجا به هم میشه میگه اگر بحث و اشرافاتی هست من یادتون باشه بعضی از حکما کل مقولات حرفانه رو یک مقول حساب کردن به نام نسبت به مثلان صاوی و همینجور شیخش را نسبت رو یک مفهوم ماهوی تلقی میکنن و جنس این مقوله های حرفانه در نظر میگیرن طبیعتا اگر این کار رو بکنیم باید چی بگیم؟ باید بگیم ما مقوله چهار تو داریم یعنی جوهر و کم و کیف و نسبت حالا شیخش را این چیزی دارمون رو برام حرکت اون در جا خودش باید بحث بشه ولی اگر نسبت رو مفهوم ماهو بدونستیم تکلیفش این خواهد شد ولی الان این آقایون میخوام بگم درسته که در اصلا هویت در تحقق در هویت این مقوله های افغانه نسبت دخالت داره ولی نسبت به عنوان مفهوم ماهوی نیست بلکه معقول ثانی است که در همه اینها وجود داره و راجع به کیفیت تحققشون یه توضیحی داره میده ما الان برای این مبنی داریم حرف میزنیم اون که اینجا گفتیم توجه داشته باشید که مباحثی است که مشهور و حکما گفتن به نظر میرسه که ملا صدرا هم خیلی نخواسته در اینجا کلنجار بره با حکمای مشا و حرفای دیگری بزنه و ترها رو به هم بزنه چون خیلی هم اهمیت چندانی نداره در هر صورت راجع به مقوله های حسبانه که ایشون باشون رو بکنه اولین مقوله که بحث میکنه مقوله عینه نقطه که در عین باید توجه بشه اینه که عین رو با مکان ما حرف نکنیم مکان یه چیزیه عین چیز دیگری هستش در عین ما چهار چیز باید داشته باشیم که در مرحله آخر مسئله عین تحقق پیدا میکنه اگر میخواید عین براتون روشن بشه با اینا رو داشته باشید یکی مکان دیگری متمکن سومی نسبت متمکن به مکان چهارمی هیئت حاصل از نسبت متمکن به مکان که این آخری رو ما میگیم عین پس عین یعنی مثلا میگیم عین این شیء چیه عین این شیء چیه یعنی چی یعنی اون حالت و اون وضعیت و اون شکل و شمایل و هیئتی که شیء متمکن از نسبتش با مکان پیدا میکنه این مجموعه ما میگه چی؟ عینی بود طبیعی که تو این بحث نقش فهم مکان خیلی اهمیت داره در نمای بسیار مفصل تر از این صحبت شده اینجا فقط در یک بحث فقط تعریفش آورده در نمای خیلی مفصل بحث کرده در نمای راجع به مکان چهار تا مؤلفه اصلی که در مکان هست توضیح اومده و علاوه بر اون پنج و الی شش قولی که در حقیقت مکان هستش طرح شده که دو تا قول از اقوال مشهور هستن در باب مکان که مکان چیه خیلی بحث کردم راجع به مکان چیه دو تا قول مشهور وجود داره که قابل اهمیته یه قول ارسطو فارابی و ابن سینا یعنی بیشتر مشائی که اینها قائل هستن مکان عبارت است از سطح باطن جسم حاوی و سطح ظاهر جسم محوی جسم حاوی و محوی میشه کوزه و آب الان کوزه حاویه یعنی دربر داره اون آب چیه محوی هسته سطح باطن حاوی میشه چیه درونه کوزه سطح ظاهر آب میشه چی؟ میشه در واقع سطح ظاهر محوی خب همینجا مکان هستش پس مکان هیچ بودی نداره مثلا وقتی آب میریزید داخل کوزه نگاه کنید وقتی داخل کوزه آب میریزید سطح باطن کوزه با سطح ظاهر آب هم مواسه همین سطح رو ما میگیم چی؟ ما میگیم مکان آب ببینید مکان این نیست یا اونجای چیزی که وایستده نه کل اون محیط رو ما میگیم در واقع مکان این فرمایش این بزرگوار قول دوم که خیلی مهمه و افلاطون اشراقیون و از جمله ملا صدرا همین رو پذیرفته و از اتفاق کرده اینه که مکان عبارت است از کل اون فضایی که محوی در حالی هستش، نه فقط اون فرد، کل اون فضا. مثلا نگاه بکنید الان این کتاب اینجا نره، قبل از اینکه اینجا بره همین مقدار کل اون حجمی که این مکان کتاب توش جا میگیره اون رو میگن این مکان این کتاب، بعد مکان کتاب میره توش جا میگیره. بنابراین مطابق دیدگاه مستدر متعلقین مکان یه چیز بعددار دارای چیه؟ ابعاد هستش، دارای ابعاده. در هر صورت مکان رو شما هرچی در نظر گرفتید اون وقت نسبتی که متمکن با مکان پیدا میکنه، این مکانش این رفته توش، در مکانش ایستاده، در مکانش قرار گرفته، هیئتی که از نسبت مکان با متمکن حاصل میشه ما بهش میگیم در واقع عین. عین آب کجاست؟ میگیم این کوزه. با توجه به این وضعی که الان گفتیم، یعنی هیئتی که حاصل میشه برای آب از نسبتش با اون مکانی رو که در درون کوزه در نظر گرفته شده، این رو اطلاق میشه به عین. البته عین در نهایی بحث اومده اینجا نیومده اتفاق. عین دو قسمه، عین حقیقی داریم و عین غیر حقیقی. عین حقیقی همین که الان گفتیم، یعنی دیگه هیچ جایی دیگه نمیمونه، دیگه کاملا پر میکنه، درسته؟ ولی عین غیر حقیقی مثلا میگیم که زید کجاست؟ عین زید، یعنی زید در خانه هستش. این خانه عین حقیقی زید نیست، عین حقیقی زید همینه که همین اشغال کرده، این میشه عین حقیقیش، اون میشه عین در واقع غیر حقیقی و مجازی. این راجع به مقوله بکنه تنگیه رو فرده نام کنیم بکنیم الفصل هادی عشر سل مقولات نسبیه. پس مقولات نسبیه توضیح دادم که همه مقولا نسبت چیزه تحققشون و مقول ثانیشون رو بیان میکنن. وحیل، خب این مقولات نسبیه که هفته هستن چی هست؟ اول اسم داره وحیل عین و متا و الوض و الجده و الاضافه و الفعل و الانفعال، این هفته هست. همه این ها مقوله هستن، عین یک مقوله، متا یک مقوله، نه مقول ثانی فلسفی، نه مقول ثانی فلسفی مفهوم نسبته، مفهوم مثل مفهوم عرض، عرض معقول ثانی فلسفی هستی، ولی این مفهوم ماهوی نیست، زی مجموع مقوله نمیاد اصلا، فقط داره کیک تحقه رو شنون بشون میده. این هفت تا مقوله هم اینجوری هست، مفهوم نسبت مفهوم ماهوی نیست، در اون ماهوی نیست که مثلا جنسشون باشه یا فرقشون باشه، نه نه اینجوری نیست، بلکه مفهوم نسبت چیه؟ داره کیک تحقه رو شنون میده، فقط هر این یه معقول ثانی فلسفی، اینا یه معقول ثانی فلسفی. پس نسبت به این هفته یه خوندیم، نه جنسش نه فرقشه، درون ماهیت رو تشکیل نمیده، بلکه راجع به چگونه موجود بودنشون بحث میکنه، مثل اون مفهوم عرض. خب عین چیه؟ عمل عین فهو هیئتان حاصلتان من نسبت شیء الی المکان. بعضی ها به نحو تسامحی یا به نحو اعتقادی از این هیئت حاصل رو نمیگن، میگن نسبت شیء با مکان رو میگن عین. ولی اگه این کار رو بکنیم گویا که شما نسبت رو یک مفهوم ماهوی تلقی کردید، چون در درون مفهوم در واقع عین، اصلا عین رو گفتید این نسبت شیء. این آقایون برای اینکه این مسئله پیش نیاد گفتن نه، وقتی یه چیزی به چیزی نسبت پیدا بکنه در مجموع یک حالتی با او پیدا میکنه، یک هیئتی شکلی وضعیتی با او پیدا میکنه که ما به این وضعیت ما میگیم که عین گفته میشه. مثلا متمکن هست، مکان هم هست، این متمکن یک نسبتی با مکان پیدا کرده. خب وقتی سر رو بالا میاریم به این مجموعه که نگاه میکنیم میبینیم الان در وضعیت میرسن، این وضعیت رو مجموعه میگیم عین، یعنی به خود اون نسبت عین نیست، چون نسبت یه وجود رابط ماهیت نداره، نسبت متمکن با مکان یک وجود رابطه که ماهیت نداره، ولی مجموعه هم که نگاه میکنید از این متمکن و اون مکان و این نسبتش شما میبینید حالتی را متمکن نداشت که الان دارا شده، نه اون نسبت ها، اون نسبت درست سبب این میشه، ولی حالتی را قبلا نداشت که الان دارا میشه، این حالت رو میگیم عین. چه چنانکه الان در قسمت‌های بعدی نگاه بکنید، مثلا در متا میگیم حالتی رو که شی به زمان پیدا میکنه این رو میگیم چی؟ متا. و همینجور بقیه موارد همشون همینجوری هستن. این هیئت حاصل مهمه. مثلا در مقوله فعل، خب شخص فاعله، فعل رو انجام میده، یک نسبتی با فعلش داره. خب اون فعل که فعل، این فاعل که فاعله، اون نسبتی که وجود رابطه. ولی از مجموعه اینها شما یک وضعیتی رو که قبلا شخص نداشته الان انتظار میکنید، این رو گفتن ماهیته و این جزء مقوله مثلا فعله. همینجوری فعال برای فعلی سوزان مثلا منظور از هیئت توجه باید بکنیم که شکل به اون معنی که قبلا گفتیم نیست. هیئت منظور شکل نیست، گرچه ما در معناش که لفظ شکل رو میاریم، منظور از هیئت شکل نیستش، یعنی حالتی که مجموعی نیست، فقط بحث شکل نیست. حالتی رو که آب نسبت به کوزه وقتی در درون کوزه هستش پیدا میکنه، نه فقط شکلش. یعنی قبلا این حالت رو نداشت وقتی مثلا تو چشمه بود، این حالت رو نداشت. وقتی آمد در درون کوزه الان حالت پیدا کرده، نسبتی با کوزه پیدا کرده که قبلا این نسبت رو نداشت. خب نسبتی با کوزه پیدا کرده و با اجزای کوزه پیدا کرده و خودش در یک وضعیت خاصه. به مجموعه این وضعیتی که قبلا نداشته و الان دارا شده میگیم عین. برخلاف جسم، همین آب وقتی که توی چشمه بود عینش فرق میکرد، درسته؟ یعنی وضعیتش متفاوت بود. الان اومد اینجا وضعیتش متفاوت شده، میره جلوتر وضعیتش متفاوت میشه. لذا همین لحظه وردم که میگم این باعث شده که میخونی در نهایت ورد یا معتقد بشن اصلا این چیز ورد نیست. این مقوله ورد یا مقوله ورد رو میرسه، مقوله ورد یعنی نسبت شی به اجزای خودش یا به بیرون خودش. خب مگه این چیه؟ بعضی این دوی خواهی شدن، ولی آیه هم در نهایی اومده هم در نصفه آمده بیاناتی هستش که نه، این با ورد متفاوت هستش، این با ورد متفاوت. در بعضی از جاها نشون داده میشه که این ورد با هم دیگر فرق داره. پس این یعنی وضعیتی که شی متمکن با مکان پیدا میشه، قبلا این وضعیت نداشت الان دارا شده. پس این باید چیزی باشه، این اسمش میذاریم این. خب حالا راجع به حقیقت مکان اینجا بحثی به میان نیومده، ولی در فصل 13 مرحله ششم نهایی راجع به مکان خیلی بحث کرده. اگر دوست خواستم راجع به و اما متا، متا چیه؟ متا میفهمم که چنان که توی عین مطرح کردیم که عین غیر از مکانه، متا هم غیر از زمان. در متا ما چهار چیز داریم مثل این که در عین داشتیم، یکی زمان، دیگری متضمن، سومی نسبت متضمن با زمان، و چهارمی هیئت حاصل از نسبت متضمن با زمان، که این آخری رو ما میگیم در واقع متای شی. این تعریفی است که برای مقوله متا ارائه شده. ببینید ما اصلا میفرماد و اما متا فهو هیئت حاصل از نسبت شی الی زمان. راجع به زمان خب میدونید که بحثای مهم فلسفی مطرح هستش، اینشالا در فصل 13 مرحله 10 از همین بدایه مباحثش مطرح خواهد شد. در هر صورت زمان وقتی یک شی در درون یک زمان قرار میگیره و نسبت با اون زمان پیدا بکنه، هیئتی که از این مجموعه حاصل میشه، به این میگیم متا. در ارتباط با مقوله متا مباحثی رو علامه اینجا مطرح کردن که پیش از اون باید یک مقدمات رو توضیح بدیم. مقدمه اول این استش که ما یک زمان داریم و یک آن، درسته؟ زمان به کم متصل غیر غار گفته میشه که اجزاش اصلا قرار ندارن، اجزای دلقوه داره و اجزای دلقوهش قرار نداره، یک امتداده، یک تدریجه. ولی آن عبارت است از طرف زمان و در درون خودش هیچ تدریج نداره، اجزا نداره، حتی اجزای دلقوه هم نداره. شما نیتونید دلقوه رو تقسیم بکنید. شما که یک مقطع زمان رو در نظر میگیرید، خود زمان این امتداد رو داره، ولی وقتی اول و آخرش رو نگاه میکنید، این اول و آخرش میگن آن. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا امتداد نداره، حتی بالقوه قابل تقسیم امتداد نداره، بالقوه قابل تقسیم نیست. پایان یک زمان رو ما میگیم آن. حالا این که شما گفتید متا یعنی هیئت حاصله از نسبت متضمن با زمان این رو نداره بیشتر توضیح بدید چی میخواد بگید؟ الان میخواد به نماز توجه بکنید. ما وقتی بحث مطار مطرح میکنیم یه وقتی تو ذهنتون این نقطه نیاد که فقط نسبت شیء زمانی با زمان رو ما مطار میدیم، یعنی اون چیزی که در زمان قرار میگیره، اون چیزی که در زمان قرار میگیره بهش میگن زمانی، مثل حرکت، حرکت زمانیه، یا اون چیزی که داره حرکت میکنه اون زمانیه، ولی یک اون آن نداریم. چیزی که در آن قرار میگیره اونها رو میگن چی؟ آنی، وجودهای آنی. مثل چی وجود آنیه؟ مثل وصول، وصول آنیه دیگه، جدا شدن، انفکار آنی، یک آن همیشه که انفکار حاصل نمیشه، یک لحظه انفکار حاصل میشه، چنانچه وصول هم و مماثل هم چی؟ یک لحظه حاصل میشه. اون چیزی که در خود زمان قرار میگیره یعنی کیپ زمان میشه، به اون میگیم چی؟ زمانی، یا همون متضمن میشه، زالا متضمن رو میخوام یه نداری تعمل بگیر زمانی. اون چیزی که در درون آن قرار میگیره اونها میگیم آنی، آنیت الوجوده. مثل این مثال هایی که هم داریم، اتصال، انفصال، وصول، مماثله، اینها انفکار، اینها آنی هستن. خب شما که میگید متا یعنی نسبت متضمن با زمان، آیا فقط میخواید نسبت زمانی با زمان رو بگید؟ ایشون میخواد زمانی، نه، حتی اون آنی که در آن قرار میگیره اون هم متا درباره او صدق میکنه. پس الان یه توضیح خیلی مهمی بود اینجا، یعنی نباید فکر کنیم که حتما ما میگفتیم نسبت شی با زمان دیگه آن رو شما لحاظ نکنید. منظور ما تو این بحث تا آن رو هم میگیره، همون لحظه آن که از اون جز دیگه نداره، چیزی که در آن قرار بگیره اون هم متا حساب میشه. این اولین بحثی که در این ارتباط مطرح شد. خب دومین نکته‌ای که در این مسئله هستش و پیش از اون باید این اطلاع روشن بشه اینه که بحث حرکت توسطی و حرکت تقسیم، ما این بحث رو بعدا تو محل ده باییم داشت که بحث غلو فعله، بحث تقسیم حرکت به حرکت توسطی و حرکت تقسیم، بحث بسیار مهم و پر اختلاف و مسئله دلیل به دقیقی توش مطرح، اما که جمله معنیش این هستش شما نگاه بکنید تو بستر زمان، نه آن، آن که اون اول و آخرش، نه اون، در فضای امتداد زمان رو شما نگاه بکنید. در فضای امتداد زمان یه وقتی شما حرکتی رو در نظر میگیرید که به انطباق زمان این حرکت هم همجوری جلو میره، یعنی چه کنم که زمان جلو میره این حرکت هم جلو میره، این رو میگن حرکت قطعی، که تمام اجزای حرکت قطعیه منطبق است بر اجزای زمان، یعنی چی؟ یعنی اول حرکت منطبق است با اول زمان، وسط حرکت منطبق است با وسط زمان، آخر حرکت منطبق است با آخر زمان. حرکت قطعیه یعنی حرکتی که قطع میکنه، طی میکنه، یک حرکتی که مسئله طی شدن توش نهفته شده، تدریج توش نهفته شده، این میگن حرکت قطعیه و کاملا منطبق بر زمان میشه. ولی یه حرکت دیگر هم مثلا حرکت توسطیه. حرکت توسطیه یعنی چی؟ حرکت توسطیه یعنی ما بین المبدأ و المنتهی بودن، یعنی این مفهوم ما بین، در همین حرکتی که از نقطه الف به ب صورت میگیره در بستر یک زمان، شما یه وقتی حرکت را به نحوی در نظر میگیری که به مطابقت با زمان جلو میره، این رو به حرکت قطعیه. ولی یه وقتی اینجوری در نظر نمیگیرید، حرکت یعنی چی؟ یعنی بین نقطه الف و ب بودن. خب این مقتضا همیشه ثابته ها، خودش یک در واقع وجود آنی هسته، به این آن تیار اینجا باشه میگیم ما بین من در بر منتهاست، اینجا باشه میگیم ما بین من در بر منتهاست، اونجا باشه میگیم ما بین من در بر منتهاست، براش فرق نداره که در کجای این بستر زمان باشه، خودش هم یک چیز آنی، هویت تدریجی نداره. کون و شی بین المبدا و المعاد، این نیاز به زمان نداره، این زمان به اون معنایی که داره انتظار داره، چون شما در هر لحظه‌اش رو در نظر بگیرید این کون شی بین المبدا و المنتها بین الف و ب وجود داره داشت، اینو میگیم حرکت توسطی، این از بیتون وسط مبدا و منتها هست. در حرکت توسطی انطباق حرکت توسطی بر کل زمان وجود نداره، مثل اونجوری که در حرکت توسطی. خب ما راجع به منها اگر گفتیم نسبت شیء هست با زمان فرق نداره که اون شیء را حرکت توسطیه یا شیئی که در حرکت توسطیه هستش در نظر بگیریم یا حرکت قطعیه یا شیئی که در حرکت قطعیه هستش در نظر بگیریم. یعنی فرق نداره که این متضمن تمام اجزای زمان رو پوشش بده یا کجا حرکت قطعیه یا نه همه اجزای زمان رو پوشش نده بلکه ما بین این و اون باشه یه جایی از اینها. این حرکت توسطیه حتی در این وضعیت هم مثلا متا به کار میره و مثلا نگاه بکنید که باید حالا دیگه بحث کردن مثلا بعضی ها اصلا حرکت واقعا توسطی میدونن خب این میگن این بعضی اصلا اگر حرکت را هم حرکت توسطی میدونن اختلاف از اینجا که دویی که اصلا بعد بعد بیشتر آقایون هم حرکت قطعیه را حرکت میدونن و حرکت توسطی را مجازن حرکت میدونن یعنی تقسیم حقیقی میدونن. خب و کون روزیه بخونه عبارت رو و کونه فیه اهم من کونه فی نفس زمان. شما نگفتید نسبت شی با زمان یه شیی که تو زمان هسته در فرایند نهاییش ما متا رو استخراج میکنیم. خب و کونه فیه این که میگیم شی در زمان باشه تا آخر از اینکه نسبت حاصل شد به هیئت حاصل شد ما به هیئتش بگیم مکان اهم از این هستش که اون شی در نفس زمان باشه این در خود اون زمان استعداددار باشه خل حرکات مثل حرکات حرکات تو خود زمان هستن او فی طرفه یا نه در طرفش باشن طرف زمان که و هوال آن که همون آن باشه طرف زمان آن. خب چه چیزی در آن وجود داره؟ میفرماد کل موجودات آنیه در وجود مثل موجوداتی که وجودش آنیه کشش زمانی نمیخواد امتداد زمانی نمیخواد. مثلا مثال بزنید من الاتصال. خب اگر دقت بکنید الان وقتی این دشه داره به من حرکت الان در حرکت ولی وقتی اون لحظه وصول آیا بازم زمان میخواد؟ نه دیگه لحظه وصول یک آنه پس اون دیگه که زمانی نمیخواد مثل اتصال خود اتصال آن من این مسیر رو اتصال نمیگیم اون لحظه اتصال چون همش که اتصال نیست که انفصال انفصال این دو شی که از هم میخواد جدا بشه لحظه انفصال یک لحظه است انفصال زمانی نمیخواد انفصال مماسه این تماس برقرار کردن مثل اون اتصال میمونه و نه به اینها چیزهای دیگر بس فراتر از اینه این حتی اشیا هم میتونن آنیت الوجود باشن در هر صورت. خب پس این یک بحث پس این که شی بخواد تو زمان باشه منظور ما که بعد متا درست بشه این نیست که فقط توی خود زمان باشه ممکنه توی آن هم باشه و اهم معیزن من کونی علا وجل انتباق و اهم مثلا این که این شیء که در زمان هست این دیگه بحث آن نیست این که شیء در زمان هست آیا کاملا منطبق بر زمانه مثل چی؟ سل حرکت غفیه حرکت غفیه در فصل 14 مرحله 10 پایین خون حرکت غفیه منطبق بر زمان این اولش رو اول زمانه وسطش رو وسط زمانه آخرش هم رو آخر زمانه هر جزءش با جزء مقابلش در زمان منطبقه. این مثال بیده به حرکت این مثال بیده متحرک رو هم ما لحاظ بکنیم حرکت به متحرک. حالا او لا علا وقته یعنی که نه بر وقتی انتباق نباشه مثل که حرکت توسطی حرکت توسطی بر وقتی انتباق نیست یعنی اجزای حرکت توسطی منتبقی حرکت توسطی کنید لحظه اون چیزی انتظار انتظاری نداره ولی بله ممکنه اول زمان باشه بسته ولی همیشه در یک جایش کون این شی بین المبدع و المنتها او اولش باشه بسته همیشه همین وضعیت هست همین حالت رو چیز داره اینجوری که کامل منطبق بشه بر زمان. خب ما که بحث مسار به کار داریم مطلق این معنا مثل نظر ما هست این نه ممکنه که بی توهم بکنه چون حرکت را تصمیح حرکت نیست واقعا در از این بحثه که برای این نمیه کردن ممکنه که بی توهم بکنه که این بودی نسبت شیء با زمان حتما باید منطبق برای اجزای زمان باشه نه لازم منطبق برای اجزای زمان باشه میخواد منطبق برای اجزای زمان باشه میخواد منطبق برای اجزای زمان نباشه در هر صورت در هر صورت یک نسبتی با زمان پیدا کرده همون نسبتی که با زمان پیدا کرده مطار رو درست میکنه در رفت که با همون از برمیگرد چیزا میکنه. خب یه روز قبل که من اون حدیثی که در هفته قبل خوندیم قسمت بعدیش را موضوعی نداری سر بکنیم. در اون روایت حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که من بنای زندگی رو بر چهار پایه استوار کردم. یکیش این بود که علم تا ان عملی لا یعمله غیری فاشتهد. دومش این بود که علم تا ان الله عز و جل مطلع علی فاستحییت. این علم رسیدن در محضر خدا هستم و ادب حضور مع الله رو رعایت می کنم. انسان در پیشگاه بچه نفسکش را میگیره خیلی چیزا رعایت میکنه، در پیشگاه یک فرد بزرگتر همینجا حالا برو، حالا فرض کنید که ما در پیشگاه مثلا در پیشگاه یک ولی خدا قرار میگیره و دیگه میشه معصوم بود خودش کنه که معصوم، حالا در پیشگاه یک شخص معصوم قرار میگیره در محضر رسول الله باشه، در محضر امام زمان باشه، دیگه صدور خطا از او چی میشه؟ محال میشه. مثل یک مقام امام رو بدونه، نه مثل مثلا امام حسن عسکری که واقعا من تو میگه بهش عجیبه چون دیگه از من که بعضی از نزدیکان امام کار رو به جایی بیشوندن که امام این در اتاق هست، در مثلا به همین نزدیکی امام اتاق میگه که گناه صورت میگیره که خیلی واقعا مظلومیت امام حسن عسکری عجیبه در این قسمت. در هر صورت حالا این وقتی آدم متوجه می در پیشگاه خدای متعال یعنی علت عصمت معصومی همین معناست، یعنی درک حضور، درک حضور انسان رو معصوم می کنه. حالا درجات تقواست دیگه، این معصومیت هم یه درجات تقواست، از تقوا شروع میشه بعد ورع میشه همینجور میره بالا تا میرسه به مرد عصمت. خود عصمت هم یه تقیقه تشکیکیه، توجه فرمایید. این خیلی از بزرگان ما الان صاحب مقام عصمت هم دارن، صاحب مقام عصمت هم نمیاره این بسن بس شده بسن امام صادق آن آفون بزن مسئله نیم توجه کردید منظوری نیم به تبدیل صاحب مقام عصمت شده، اون یه درجه یاد عصمت هرچی جلو تر میره و نما حضرت فاطمه معصوم هست سلام الله علیه هم میگیم معصوم حضرت بینم رو واقعا میتونیم دیگه خیلی دیگه آوازم رو میتونیم این حرف رو بزنیم. خب تا میرسه به عصمت کبرا که این بحث جداگانیه، خیلی عظیمه، خیلی فاصله زیاده. در هر صورت این مسئله ادراک حضور هم عصمت میاره. سومی بنایی رو که امام صادق میفهمم که در زندگی دارم اینه که و علم تو ان رزقی لا یاکله غیری. پس معنی تو اصلا این اطمینان رسیدم که رزق من رو دیگران نمی خورن، رزق من رو من خواهد رسید، اطمینان حاصل کردم، راحت شدم، دیگه دنبال انجام وظیفه خودم هستم و می دانم که خدای متعال رزق من رو می رسونه. و این نکته خیلی حساس و مهمی در سلوکی خیلی اهمیت داره، اینکه انسان مطمئن باشه رزقش میرسه، مخصوصا که اون نمیدونم چه سری داشت که خدای متعال رو در روایات اینا هستش که برای اهل علم یه تاکید مضاعفی کردن که شما که اهل علم هستید در صورت اساس رو بکنید ما قطعا شما رو رها نخواهیم کرد. و همینجا هم هست به تجربه افراد اشخاص رو خیلی تو مسائل زندگی نیفتادید، ولی وقتی که قرار بگیره انسان به تدریج به تجربه براش این نقطه حاصل میشه که خدا متعال هیچ لحظه ای انسان رو رها نمی کنه. مثلا ما فضای طلبگی ما طلبی که شدیم کار اصلی ما درس خوندنه. حالا یه وقت بدم به فکر این بیفته که مثلا تجارت کنه چی کار بکنه، و فرض مثال فلان جا زمین بخره، اون زمین رو بشه اونجا زمین بخره، اون زمین رو بشه با کیت شریک بشه، بیفته تو تجارت. خب این که پس خب اگه میخواست بیرید تجارت بریم دیگه چه طلبه شدی؟ اون یا تو تجارت قرار میگه من اون تاجر میشدی و خیلی راحت و این قدیر اون مسئولیت هم نداشتی. یا میبینید دارم درست میکنه تمام این مواقع انسان بعضی ها چیزایی رو مشاهده میکنه که به شگفتی میاد، چون ارتفاعی بالاتر از طلبگی نیست. این طلب سرش بالا هست، بالا اصلا میخواد میخواد سرش به سید آسمان، خیلی افتخاره. یعنی بعد دارم تجرب تصور میکنم اگه جای دیگه بودم چیکار میخواستم بکنم، اینو چیزی میتونه انسان رو ارضا بکنه. اینجا فهم معارف این فلسفه عرفان به حضور حدیث قرآن الله اکبر چه خبر اینجا، من میفهمم کیم، چیکار میکنم، سرمایه درونی خودم رو اصلا حتما رسیدید، انشاءالله میرسید. خداوند به همه ما توفیق بده برسیم به اینجا که آدم حس بکنه سرمایه منم، هیچ چیزی نیست خارج از من سرمایه نیست. واقعا انسان اگر خدا متعال توفیق بده دین در انسان بده اصلا میفهمه اون چی که من هستم سرمایه من. خب وقتی این فهم و این درد دست داد با اون وقت بفهم راه سرمایه یعنی مرتب سروت خودش رو داره اضافه میکنه. اون جریان علامه طباطبایی من رو شنده باشید که تخریبیشون من رو از دعایت الله الهی طباطبایی که از مردان بزرگ و موسیقار بود مرخو خیلی معروف معروف، ایشون با یه بند خدای آشنا بود که اون آقا یه تماس هایی با عربا و اونها داشت و پس به شبه درست دارم نیست بخوام باز کردن و اینا میشه دارن که ولی در هر صورت بعد یه وقتی اون ایشون از اون آقا میخواد که روی پیدر مورد شما احضار بکن ازش سوالات و احوالش بگیره باشه اینا این کار که میکنه. خب مدره پیش میاد و سوالاتی صورت میگیره از جمله این فرمانشادی که پدر این بزرگوار الله طباطبایی رو محمدای طباطبایی داره اینی که اون احادیث که در قومه خیلی سرمایه داره چطور چیزی برای من نمیفرسته، چطور چیزی برای من نمیفرسته که فرمانشادی یه نامی میفرسته و علامه طباطبایی رو مستر رو زیرش میکنه و علامه که فرد این رو شنیم اوایی که همش مستحجر بوده اینها و اواخر یه خونی پیدا شد برایشون همه این مستحجر بودن. بعد خب معلومی که بحث سرمایه چی بود اینا، حالا علامه با اون هم عظمتش میگم مثلا تصور نمی کردم این کاری هم می کنم و از الان پیش خداوند معبول شده باشه و اینها، ولی با اینها حالا که اینجور کموزن من تصویر علمیزان رو هدیه می کنم به پدرم. این تصویر علمیزان از اینکه سرمایه در اینجاست و افتخار اینجاست، انسان این و اون و بگرده نه. یک روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام هست، خیلی برامزی با ما دلنشین بود، گرچه کوتاه هست ولی اصلا همین کلمات دلیل قاطع و حجت بودن علیه هست خیلی زیبا روشن که حضرت می فرماد علیک بالآخره تعتک الدنیا ساقره. خیلی نقشن بود برد تو که دنبال آخرت باشی، دنبال معنیت، دنبال یک، دنبال خودت باشی. دنیا حقیرانه دنبال تو خواهد دارید، یعنی اگر نسبت برعکس بشه در روایات هم هست میخواید بدوی بدو ولی ذلیلت می کنم در آخر یک چیز پشیزگنده میگیرم، یعنی اینجوری میشه. آه چه افرادی، چه چاپلوسی هایی، چه تملق هایی که چی مثلا بشه طلبه با این همه عظمتش چی بشه مثلا در فلان جا استخدام بشه چه لحظه من دارم خدا مدارم مثلا فرض کنید که دارم بسه میکنید که چی بشه مثلا عقیدتی سیاسی بخش نمیدونم حالا اسم رو فرمیدیم بخش مثلا فلان جا یه دونم فلان جا بشه اونه چیه اصلا رئیس آدم کل در سیاسی کل ارتش بشه مگه چیه اصلا اون نشه و فرسی بده رئیس آقای غذایی مگه چیه نه این وزیر و وزیر و بالا و پایین و مرجعیت به عنوان مرجعیت و پایین یعنی چیه داره در اینها باشه چه که زدی با انسان یعنی درست بکنه که مثلا خانه من محل رفت آمد بشه چه دستری برای شما داره رفت آمد بشه نشه من چی کارم؟ من دارم لذت میبرم یا نه؟ من دارم دهن میکشم یا نه؟ من که خودم حسادت و کینه و ریا و سمره و بیچاره کرده مرا، یه دوره که از نماز راحت میتونم بخونم، این چه اصلا چه فایده‌ای داره؟ این سرمایه درونی خیلی قشنگه. علیکن بالاخره تحتیک از دنیا ساخره درست بخونیم ما برده آنچنان خواهد شد که از هر جا آها بیا اونجا پاره، اونجا یه ساخر، اینجا بیه بیست، اونجا محاله بیست، اونجا آها نمیه هیئت علمی ما بشید، اما چه برسا کسانی که برای هیئت علمی شدن چه کارها میکنن؟ نمیدیم برده خوبه تا بعد اینا نیست دار چه کارها میکنه که فرانجا آمده ده سال منتظر دیدن اینا، ده سال منتظر که فرانجا هیئت علمی تو درد بده بکن، اون وقت فرانجا زنگ میدن یا آن هدرمی میشی؟ تو میگی نه رفتی من خوشم ندارم، اونجا زنگ میدن میگی شما هدرمی میشی؟ میگی ببخشید من نشده کارهای طلبی بودم هستم. درد رو زنگ میدن که هفته ای رو بخوان و شما برایش میشه شروط بذارید. درد بکن انسان کار خودش رو انجام بده، اون وقت میگید خدا متعال چجور دنیا رو تغییر میکنه پیش انسان و انسان اصلا فکر دنیا نمی کنه کی پول میاد، کی پول میره، چجور میخواد خونه درست بشه، چجور میخواد خونه درست نشه، من باید چیکار بکنم، چیکار نکنم. حالا نه اینکه اصلا تدبیر نباشه، من دارم اون نیمی نیست، یه تدبیر متعارف حالا آمد آدم دوباره می کنه بس نیم، ولی اینکه نقشه بکشه، حساب و کتاب کنه، چفته که چفته میگن چی میگه بندازه، چفته ها چفته بندازه، حساب کنه، هی ماشین حساب بگیره، نه نشه باید کجا این حرفا رو بگیم خدا مطابق بذارید میکنه علیکه بل آخرت هر که دنیا ساغره. به این هم بنای دومی که امام صادق علیه السلام در زندگی خدای متعال اینشالله که این حالات رو بدتر از اینها اونجا که در وحن ما نیاز داره ما حاصل رو بنیشون السلام
شاید
این شما که من چیه شما 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 این ش